ایران دارد باز آقای هیهات، شد هم همه و هنگام به پا، آمد سحر بعد گه ما، آدینه شد و سازنده فردا.
خب 7:30 رو پشت سر گذاشتیم و من خیلی خوشحالم از این که امروز این مسئله رو مطرح کردم تا تو مهربان باشیم. به اتفاق دوستانمون تصمیم گرفتیم این سوال رو بگیم و چقدر خوشحالم، چه چیزایی یاد میگیرم از شما. منم ممکنه به کسی برخورد بکنم که بگه من رأی نمیدم، کلی جواب متنوع توی پیام‌های شما و تلفن‌های شما هست که بخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. ولی یه چیز خیلی جالبی که هست این که یه عزیزی خیلی تنازانه سریال پایتخت رو که یادتونه، عمو پنجلی هم که خدا رحمتش کنه یادتونه، لیلا یا اون نهار نخرده می، اون به سبک عمو پنجلی یه چیزی گفته، من موافق محتواش نیستم ولی لحنش رو میپسندم، یعنی این کلمه کلمه خوبی نی، ولی گفته که من بهش میگم به لحن عمو پنجلی جهندم. کسی که رأی نمیده را میگه، من موافق نیستم با این کلمه، ولی
اگه کسی بگه من رأی نمیدم، شما چه پاسخی براش دارین؟ با این راه‌های ارتباطی به ما بگین. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
خدای جهان پادشاهی تو را ز ما خدمت آید، خدایی تو را، پس مسئولین ما خدایی نمیتونن بکنن، اینا باید خدمت بکنن، پس خدمت مسئولین منظور به اینه که ماها انتخابشون میکنیم، پس ماها هستیم تصمیم گیر. اونایی که داره میگن رأی ندین، تصمیم گیرای کشورشون نماینده و مسئولینشون که به یه کشوری لشکر میکشن بدون که مردمشون بفهمن. داخل کشور ما هم یه روز اینطور بود، جوانا باید بدونن که ما کشوری نیستیم که مسئولین ما بخوان خدایی بکنن. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، برزگان از باقولی پاسخ محکمی بر اونا که میخوان رأی ندن.
خلی خلی محکم بایه جوابت، دمت هم گرم. آقا سلام به آقای ملایی عزیز. سلام عزیزم، چه خوبه که امروز هستید، خدا رو شکر من تونستم خدمت برسم. من و خانواده‌ام با هم میریم رأی میدیم تا پای جان برای میهن عزیزمون میجنگیم. گودرزی هستم از شاهنشهر زیبا. از قم صدر شیرازی گفته که اگه کسی بگه رأی نمیدم، میگم تو به سرنوشت خودت و آینده‌ت اهمیت نمیدی و دیگران برای تو تصمیم میگیرن. و دیگری کوتاه گفته رأی نده فردا هم غر نزن.
اگه کسی به من بگه من رأی نمیدم، من بهش میگم مگه برای خودت و نظر و عقیدت ارزش قائل نیستی؟ ایمان و باور به خودت نداری؟ آدمایی که اینطوری هستن باری به هر جهت زندگی میکنن. باید خودت باشی و اگر به خودت ایمان داری و باور و اهمیت به نظرت میدی، حتما در انتخابات شرکت میکنی، نمیذاری دیگران برات تصمیم بگیرن. شاد باشید. آذر مشرقی هستم از تهران.
سلام آقای مجری. سلام، البته ملایی هستم. لطفاً پیامک منو بخونین. چشم به روی چشم، چون فامیلی من عجیب و غریبه هیچ رادیویی پیامک من رو نمیخونه. در جواب سوالتون این که من با توضیحاتم قانعش میکنم که بیاد رأی بده. ورقه هستم از مشهد مقدس. اولا فامیلی عجیب و غریب نیست، خیلی هم فامیلی قشنگه. ضمن این که مشکل اینه که شما به همه رادیوها پیام میدی. اگه بذاری برای مهربان باشیم به رادیو معارف پیام بدی، باور کن من میخونم هر روز. یعنی من نه اینکه تا الان به این دلیل نمیخوندم، من اولین باری دارم پیامک شما رو میبینم. دورت بگردم، خواستم که خودمونی بشیم، رفیق بشیم، فردا هم بیاین. عرض کنم که آقا رضا جان، من هر کسی که میگه رأی نمیدم میگم عزیزم این رأی تکلیف برای من و توه، مهمتر از اون شرمنده خون شهدا و جانبازان شیمیایی و قطع نخایی نشیم یه وقت. من خانم زاره از یزد هستم، راننده سرویس. هر روز به عشق برنامه مهربان باشی ماشینم رو روشن میکنم، میگم اول به امید خدا بعد به امید برنامه مهربان باشیم. یا خود خدا، حالا یه روز مثلا استارت زدی روشن نشد، به من چیزی نگی، مثلا اتفاق ماشینه، باتری خالی میکنه یهو. خانم زاره باور کنین، ولی دمتون گرم که انقدر مهربان باشین و تحویل میگیرین.
خداوند این عقلی که به ما داده، ببین اعضای تمام خانواده ها یکی نیست، کشورها هم یکی نیست. اینها پیش دست کردن، اینها به خاطر اتحاد و یگانگیشان بوده. پس رای دادن تو باعث میشه که خیلی پیشرفت خوبی داشته باشیم. هر یک رای مانند یک تیر که به سمت دشمن میزنیم.
من در جواب این شخص میگم خداوند راه درست را به ما نشان داده. میخوای رای بده از شکرگزاران باش و رای نده از ناسپاسان باش. اجباری در رای دادن تو نیست. رای ندادن تو مساویست با رها کردن صدا، رها کردن پول، رها کردن سلامت، رها کردن آموزش، رها کردن امنیت. کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
میگم سعی کن با بصیرت، آگاهانه، عاقلانه و با توکل بر خدا و نیت پاک افراد صالح و دلسوز رو انتخاب و رأی بدی تا دشمن شاد نشه، زیرا ما یک خانواده بزرگیم و باید مسائل خود رو در میان خود حل کنیم و آب در آسیاب دشمن بدخواه نریزیم و میدون رو به این راحتی خالی نکنیم. انشاءالله به یاری خدا اشخاصی که رأی میارن واقعا به خاطر خدا به این مردم شریف و بی‌نظیر خدمت کنن.
متشکرم از همراهی تو برنامه خودتون. امیری عزیز از جازموریان که گفتن تو جاده هم دارم میرم سراغ کشاورزی. خیلی ممنون از عزیزی از کاشان. متشکرم از محمد یاسین آقایی و محمد طه زاره از مدرسه سراج تهران. حسینی عزیز از یزد، کاکوی شیرازی همینجوری گفته آقای ملایی کدوم شعبه میری برای رای دادن، بیا یه سلفی با هم بگیریم. اولا سلفی نخیشنداز، بعد این که من نمیرم که یه صندوق برام میارن. اصلا مهربان باشیم یه صندوق مجزا می درخواست میخوایم بدیم، بیارید یه صندوق مهربان باشیم یا رای بدن بیارن اینجا. عرض میکنم خدمت شما که صبح خوبی آرزو میکنم هر کس هر جا که هست. امیدوارم این حرفایی که بین ما الان رد و بدل میشه شوخی جدی و حالا واقعا برآمده از انگیزه ها و اعتقاداتمون و آرمان هامون کمکمون کنه برای اینکه هم افزایی بکنیم و اتفاقی امسال رقم بخوره. 11 اسفند دیدنی و شنیدنی.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان. مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان. سرود عاشقانه، شکوه ترانه، سرزمین رهایی، گنج آریایی. موج موج خزر، آغوش گرم خورشید، پیچ و تاب عرس، تا قله های جاوی، جای جای این خاک، غیرت و رشادت، شوکت دلیران، واژه شهادت. سرود عاشقانه، شکوه ترانه، سرزمین رهایی، گنج آریایی.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. من حمید سوری، امروز هم با چند خبر در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه مهربان باشیم هستم. اموال بابک زنجانی شناسایی و به تهران منتقل شد. رئیس قوه قضاییه در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده. جناب آقای اژه‌ای گفتند که بنابر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را خواهد داد. خبری درباره طرح کالابرگ الکترونیک. ویژگی‌های مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک اعلام شده. مشاور معاون وزیر تعاون گفته که در مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک که در قالب طرح فجرانه از هفته گذشته در دست اجراست، شرط 200 هزار تومان خرید از یارانه حذف شده و اعتبار تشویقی از 120 هزار تومان به 220 هزار تومان افزایش پیدا کرده. آقا خواهشان در مصرف گاز هممون صرفه‌جویی کنیم. چرا؟ چون مصرف گاز در بخش خانگی 60 میلیون متر مکعب رو رد کرده. مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور گفته که با توجه به استقرار توده هوای سرد در کشور، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده نسبت به روز گذشته 60 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده. یه مقدار فتیله بخاری ها رو بدیم پایین تر، مشکل حل میشه و گاز به همه خواهد رسید. ایدی کارمندان اوایل اسفند واریز می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ایدی کارمندان در روزهای ابتدایی اسفند ماه خبر داده و گفته که بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه 1403 میانگین افزایش حقوق در سال آینده 20% و حداقل ایدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش 40% نسبت به سال گذشته مبلغ 2,500,000 تومان اعلام شده. سرسوبی خبر خوب هم بخونم. بازگشت سالانه 2000 نفر از نخبگان تحصیل کرده در خارج به کشور. قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفته که در همکاری با مجموعه های مختلف کشور در حوزه ورود و خروج نخبگان اطلاعاتی داریم که نشون میده هر ساله حدود 2000 نفر که در خارج از کشور تحصیل کردن و جزء نخبگان هستن به کشور بر میگردن. خدا رو شکر خبر خوبیه، انشالله که این تعداد بیشتر و بیشترم بشه. و آخرین خبر رو از تحولات فلسطین و غزه براتون میخونم. رهبران آفریقا حملات رژیم صهیونیستی به غزه رو محکوم کردن. رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا حمله رژیم صهیونیستی به غزه رو فاحش ترین نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه اعلام کرده و گفته که رژیم صهیونیستی قصد نابود کردن و نسل کشی ساکنان منطقه غزه رو داره. به امید آزادی قدس شریف روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اینو باید محاکمه بشه. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه. بمباران ها باید فوراً قطع بشه. ملت های مسلمان عصبانی هست، جدن عصبانی هست. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیر کنه. اینه بدانن.
بله، آرزو میکنیم روزی برسه مردم عزیز فلسطین هم و همه کشورهای اسلامی هم بتونن مثل ملت ایران آزادانه انتخاب بکنن، خودشون حق انتخاب و تعیین سرنوشت داشته باشن. این حق بزرگیه که ما تونستیم به دست بیاریم و این افتخار بزرگ رو داریم. انشالله برای آزادی فلسطین و قدس شریف هم دعا کنیم. عرض میکنم خدمت شما که بریم سراغ حجت الاسلام و المسلمین استاد کیفی بجستانی کارشناس محترم این هفته مهربان باشیم. الان از طریق تلفن سلام میکنم خدمتتون، صبح شما به خیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ملای عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم، عرض صبح بخیر. امیدوارم که دل هممون اهل مهربانی باشه، در خدمتتون هستم.
الهی آمین. متشکرم از شما. میخوایم وارد بحث بشیم و توضیحات حضرت عالی در مورد سوال امروز بشنویم. قبلش آیه 10 سوره مبارکه مزمل رو رفقا پخش میکنن آجا آقای کیفی و برمیگردیم. بفرمایید.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
و در برابر آنچه دشمنان میگویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین.
آجا آقا در خدمت شما هستیم.
بله، خب آی مولای عزیز،
جانب.
آیه زیبای قرآن رو شنیدیم که میفرماد که صبر کنید و اهل هجرت‌های زیبا باشید، دوری کردن از اون چیزی که باعث رنجش شما میشه.
بله.
خب ما وقتی قرآن کریم رو نگاه میکنیم چقدر زیبا قرآن کریم برای ما در تمام مراحل زندگیمون برنامه ریزی کرده و چقدر فرهنگ ناب اسلامی به زیبایی اومده و ما رو در جاهای مختلف در جاهای حساس آگاه کرده. ما نگاه میکنیم این موضوع تمسخری که حالا امروزه که ما بیش میبینیم، من بعضا میبینم دوستان ناراحت میشن یا دوستان بعضا میبینم از این تمسخرها یه میبینی ته دلشون خالی میشه. من میخوام بگم که اگر میبینیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بعضا دچار تمسخر میشه از جانب دشمنان، حالا چه دشمنان داخلی چه دشمنان خارجی، دشمنان خارجی به یه طریقی، دشمنان داخلی به یه طریقی. این جدید نیست، این چیزیست که قرآن کریم برای ما نقل میکنه. میفرماد که تا بوده همین بوده. یا ایها الذین آمنوا لا یفقر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اول اینکه یه نکته وجود داره، میبینید این تمسخر کردن چقدر بده و چقدر زشته. مؤمنین، مؤمن حق نداره کسی دیگر رو تمسخر کنه، شاید او بهتر باشه. این اول قبل از هر چیزی توی زندگی خودمون داشته باشیم. حالا من نگاه میکنم قرآن کریم میفرماد وقتی به حضرت نوح گفتیم که کشتی بسار، مردم میومدن مسخرش میکردن.
بله.
پیغمبر گرامی اسلام رو میومدن مسخره میکردن، میومدن یه سری این منافقین پیش پیغمبر حرف میزدن، پیغمبرم حرفشون رو ظاهرا قبول میکرد، یعنی چیزی بهشون نمیگرد، به قول معروف رسواشون نمیکرد. بعد که میرفتن پیش رفیقای خودشون به پیغمبر میگفتن اذن، اذن یعنی گوش. حالا تو اصطلاح عربیش چی میشه؟ یعنی این که طرف آدم ساده لوحیه، هرچی بگیم قبول میکنه، هرچی میشنوه قبول میکنه.
بله.
قرآن کریم داره به ما میگه که آقا این تابوت همین بوده، ما چه کنیم؟ این که آقا فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک.
بله.
همون چیزی که به پیغمبرش گفت. خیلی وقتا ما باید حرف دشمن رو، حرف اون کسی که از روی بیعقلی و جهالت میاد ما رو تمسخر میکنه، حرفشو بشنویم، صبوری کنیم و با خدای خودمون درد دل کنیم و صبر هم دارد. یعنی آقا دلت گرفت، دیگران تمسخرت کردن، دلت گرفت، یا با خدا حرف بزن.
بله.
یا اصلا یه جای دیگه خداوند کریم میفرماد که و انتم الاعلون والله معكم. یه دیگه وقتی اتفاق میفته یه نفر میگه قصه نخور تو منو داری، اینجا خدا دقیقا همینه میگه، میگه مؤمن بنده عزیز من، اگه توی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اگه تو ایام انتخابات، اگه تو برهه‌های مختلف زندگی، حالا اون علاقمندی‌های ملی و مذهبی،
بله،
تو من مسخرت کرد، خدا میگه قصه نخور، تو به واسطه ایمانت در مرتبه اعلا و والایی. چرا؟ چون من خدا رو داری. خب ما همیشه یادمون باشه خدا رو داریم، هیچ فهمی نداشته باشیم، هیچ قصه نخوریم. یه نکته هم قرآن به ما میگه و شاید شعرش هم یاد با هم دیگه شنیدیم، اینم که آها یه وقتی در مقابل دشمن باید مدارا کنی.
بله.
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف هست، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یه جایی یا زورمون بهشون نمیرسه مجبوری مدارا کنی.
درست.
یا یه جایی دیگه اون دیوونه است، حالا من چی بهش بگم؟ بهتر اینه که باش مدارا کنم. و اتفاقات دیگه ای که معمولا ما میبینیم از دشمنانی که ما رو تمسخر میکنن و خداوند کریم میگه که آقا اتفاقی که افتاده چیه؟ اتفاقی که افتاده این که دشمنان شما رو که مورد تمسخر قرار میدن پیش رفیق خودشون میرن میگن قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. تو جمع خودش میگه ما اینا رو مسخره میکنیم. خب خدا میگه چیکار کن؟ میگه غصه نخور، من خود خدا یه تنه جلوی دشمنه شما میفتم. الله یستهزئ بهم، میگه من همه این تمسخرا، همه این بددهنی ها، همه این توهین هاشون رو به خودشون بر میگردونم. توی مؤمن توکل کن بر خداوند کریم، اون وظیفه شرعی و ملیت رو انجام بده، هیچ غمی نباشه که خداوند کریم پشتوانه تو.
بسیار خوب، انشالله. ممنونم حاج آقای کیفی بجستانی، انشالله عمری باشه و سعادت. فردا صبح چهارشنبه دوباره همین حوالی خدمت شما خواهیم رسید.
زنده باشید آقای ملای عزیز، انشالله توفیق باشه خدمت شما و شنونده عزیز.
ممنون و متشکرم از شما حاج آقای کیفی بجستانی و از شما مردم عزیزی که همچنان مهربان باشیم رو در حالی که ساعت 7:50 دقیقه از همراهی میفرمایید. ایران ای سرای امید، بر بامت سپیده دمید.
تا آسمان رسید شور صدای ما، تا آسمان رسید شور صدای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما، حکم وفای ما. ایران سر بلند، ایران سر فراز، ای خاک با شکوه،
ای خاک با شکوه،
خاک حماسه،
خاک حماسه،
این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما.
خیلی خوب، لطفاً به آقای ورقه بگید گول نخوره، پیامک به دیگر شبکه‌ها نده و اینا، فقط به رادیو معارف پیامک بده، چون نشون تو پرانتز آقای ملایی پیامک ما که رفیقشیم نمیخونه، چه برسه به شما. این رو آقای کیوانفر عزیز گفته. از مرحمتت ممنونم برادر، از لطفت، این همه بنده نوازی شما منو کشت. 8 سالمه عمو رضا، نمیتونم رأی بدم ولی هر سال با پدرم میرم پای صندوق رأی، با هم رأی میدیم. امیر محمد محمودی، متشکرم ازت. مبینا خدام از کرج، از شما ممنونم. حبیبی از کاشان، از شما متشکرم. محمد سری تقی‌زاده عزیز، از شما سپاسگزارم. یه اطلاع رسانی هم بکنم و بریم سراغ بخش بعدی. مهربان باشیم. اولا امروز سال روز شهادت شهید محلاتی هستش، اول اسفند سال 64، کسی که اولین مراسم حج ایرانیان رو سال 58 ایشون رهبری و مدیریت کرد، خدا رحمتش کنه، یادی کردیم. و بعد اینکه مراسم تشییع پیکر پاک همسر بزرگوار یکی از شهدای مدافع حرم امروز ساعت 9:30 دقیقه از خیابون انقلاب قم مسجد بابالجنه به سمت گلزار شهدا برگزار میشه. شهید مدافع حرم اهل گیلان، شهید سجاد طاهرنیا، که دو تا یادگار ازش مونده، پدر در واقع دست داده بودن، حالا مادر بزرگوارشون هم آسمان شد و مطمئنن فاطمه زهرا علیها سلام نگهدار این کودکان عزیز، این بچه ها خواهد بود. مراسم رو امروز گفتم یادآوری کنم، شاید بخواید استفاده کنید از این فرصت.
یاد دفاع مقدس، یاد شهیدان باید همیشه در بین ملت ما و جامعه ما زنده بمانه.
راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمان بدین سلاله بگوید از ملازمان کاروان کربلا است.
کبوتران مهاجر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز مهمون یکی از شهدای مدافع حرم هستیم، شهید روح الله صحرایی. آقا روح الله سال 1362 توی یکی از روستاهای شهرستان آمول به دنیا اومد. بعد از پایان سربازیش چند جا مشغول کار شد، اما هیچ کدوم از این کارا دلش رو راضی نکرد، چون دلش جای دیگه ای بود. دلش میخواست توی سپاه پاسداران خدمت کنه. به خاطر همینم هفته دو بار به سپاه آمل میرفت و میپرسید آقا ببخشید سپاه نیرو نمیگیره؟ بالاخره انقدر پیگیری کرد تا این پیگیریاش جواب داد. نامنویسی کرد. بله جوینده یابنده است. با سماجتی که به خاطر علاقه زیادش به خرجات چند ماه طول کشید تا اینکه بالاخره سال 1386 وارد سپاه شد. همسر شهید تعریف میکرد و میگفت که آقا روح الله به همه ائمه علیهم السلام ارادت داشت، اما مثل خیلی از شهدا به حضرت زهرا سلام الله علیها ارادت خاصی داشت. علاوه بر حضرت زهرا سلام الله علیها به آقا رسول الله هم یه ارادت دیگه ای داشت. به خاطر همینم اسم اولین پسرمون رو محمد رسول گذاشت. این علاقه به حدی بود که به نقل از دوستاش لحظه آخر موقعی که داشت به شهادت میرسید یا رسول الله گفت و به شهادت رسید. همسر شهید تعریف میکرد و میگفت که روح الله خیلی زندگی نامه شهدا رو میخوند. دوست داشت خودش و زندگیش رو شبیه شهدا بکنه. هر وقت شهیدی میآوردن همراه من و محمد رسول سه نفری با همدیگه میرفتیم تو مراسم شرکت میکردیم. ایشون تعریف میکرد میگفت که با اینکه آقا روح الله زیاد کنارم نبود اما زندگیمون پر از خاطره های شیرین بود. آخه روح الله به مسافرت اهمیت زیادی میداد. مقید بود سالی دو بار حتما به پابوسی آقا امام رضا علیه السلام بریم. همسر شهید تعریف میکرد و میگفت که روح الله خیلی خوش اخلاق و شوخ‌طبع بود. دائم الوضو و دائم الذکر بود. شبا همیشه مقید بود قبل از خواب سوره واقعه بخونه. صبحم که از خواب بلند میشد بعد از نماز دعای عهدش ترک نمیشد. همیشه با مولاش امام زمان عهدش رو تکرار میکرد. مقید به نماز اول وقت و جماعت بود. آقا روح الله اهل قرض دادن بود. موقعی هم که به کسی قرض میداد سعی میکرد که آبروی طرف حفظ بشه، هیچکی متوجه نشه، حتی بعضی از مواقع نمیذاش منم متوجه بشم. همسر شهید تعریف میکرد میگفت که نسبت به مسائل سیاسی مقید بود. ایام انتخابات مثلا آدمایی بودند که میومدن و حرف میزدن، صحبت میکردن، میومدن میگفتن که آقا ما چرا باید بریم رأی بدیم، رأی دادن ما فایده ای نداره. که آقا روله برای همین یه حرف هزار تا جواب داشت. یکیش این بود که میگفت آقا جون رأی تک تک ما توی سرنوشت کشور مهم و اثر داره. اگه امروز رأی ندی فردا حق نداری بگی چرا فلانی کشورمونو به تباهی کشوند، فلان کارو کرد، فلان طور شد. اگه رأی دادی اون وقته که حق اظهار نظر پیدا میکنی. شهید صحرایی تو فرازی از وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه من در محضر خداوند و امام حسین شرمنده‌ام که چرا یک بار برایشان جان می‌دهم و چرا دیر. نماز و حجاب خود را حفظ کنید، برای خدا زندگی کنید، همیشه به یاد خدا باشید. فرزندانم را طوری تربیت کنید که پرچمدار راه شهیدان باشند، تا انشاءالله در ظهوری که نزدیک است در زمره سربازان واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار گیرند. توصیه من این است که دست از ولایت فقیه بر ندارید، نماز و حجاب خود را حفظ کنید و در راه رضای خدا قدم بردارید، خود را به آرامش برسانید. شادی روح امام و شهدا و شهید مدافع حرم روح الله صحرایی صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از حاج آقای رسول‌پور عزیز که توی بخش کبوتران مهاجر این الگوها و اسوه‌های تمام و کمال شهدای عزیز رو اینجوری برای ما معرفی میکنن. خیلی متشکرم از شمایی که دلواپس این هستید که خلاصه 11 اسفند چه اتفاق در واقع اتفاقی میخواد بیفته، دلواپس انقلاب و نگران آینده این نظام هستید. این خیلی هممون همینجوریم. یه دوستی گفت که اونی که رأی نمیده بهش میگم ببین رهبر من میگه رأی بده، بعد اون طرف کیا میگن رأی نده. انتخاب خیلی سختی نیست. متشکرم از همتون. عمری باشه و سعادت. دوباره فردا 6:50 میبینیمتون.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة سامة زاكية متواصلة مترادفة